داده و سال جدید رو هم بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت شما و همه هموطنان عزیز این سال نو رو صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی داشته باشید آقای موالی زاده.
انشالله برای همگان انشالله.
آقا ما بیشتر شما رو توی وزارت کشور یادمونه و بیشتر وزارت کشوری بودین شما تو وزارت ارشادی قربان.
حالا دیگه ما به هر حال خدمتتون عرض کنم که مدتی است نزدیک به 3 سالی هست که به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی مشغول به انجام وظیفه هستیم.
آقای دکتر موالی زاده، آخرین باری که رفتین خرمشهر؟
بله، آخرین باری که رفتم خرمشهر خدمتتون عرض کنم که هفته پیش بود.
هفته پیش؟
بله بله.
بسیار عالی. دلیل یا بی دلیل؟
من متولد خرمشهر هستم.
مثل همونم من گفتم خرمشهر دیگه.
بله، علاقه خاصی نسبت به خرمشهر داریم و خاطرات بسیاری از این شهر عزیز داریم که خب در جریان هستید. واقعا خرمشهر یک تاریخی داره که مخصوصا در دوران دفاع مقدس یه جایگاه ویژه‌ای داره. ما به خرمشهر به عنوان نه فقط شهری که زادگاه ما بوده، بلکه به عنوان جایی که خون بسیاری از عزیزان ما در اونجا ریخته شد و تقدیم شد به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و در راه حفظ این نظام مقدس و این کیان و در واقع دفاع از تمامیت ارضی کشور، خیلی از دوستان ما، از عزیزان ما، از همکلاسی های ما، هم محله های ما به هر حال به درجه رفیع شهادت رسیدند یا جانباز شدند یا آزاده بودند. ما از کوچه کوچه و جای جای این شهر، از محله به محله اون خاطره داریم و از هر فرصتی اگر بتونیم استفاده میکنیم که به خوزستان بریم، به شهرهای مختلف و از جمله به خرمشهر عزیز.
آقای موالی زاده، مهمترین کاری که توی سال 98 در دستور شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت چی بود؟
خدمت شما عرض کنم که خب ما در دوره جدید کاری در سال 98، اگر بخوام حالا اختصاصا سال 98 رو عرض بکنم، ما چندین برنامه داشتیم، از جمله دعوت کردیم از مسئولین محترم کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اینکه در جهت ارتقاء فرهنگ توانمندسازی مددجویان و اقشار محروم جامعه انشالله بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم، یعنی در واقع فرهنگ همیاری رو بتونیم در کشور تقویت بکنیم. این فرهنگ به حمد الله در کشور ما قوی هست. شما میبینید که مردم در بزنگاه ها انصافا این ویژگی رو دارن که به یاری هم دیگر میشتابن. شما در جریان سیل پارسال به خوبی این وضعیت رو ملاحظه فرمودید، یا در جریان زلزله‌ای که در سر پل زهاب آمد و خدمت شما عرض کنم در جریان همین بیماری ناشی از ویروس کرونا که انصافا بایستی تشکر و قدردانی بکنیم از همه کسانی که از جان خودشون مایه گذاشتن و در صف مقدم مبارزه با این بیماری بودن، علارغم این که این بیماری سلامتی اونها و زندگی اونها رو تهدید میکرد، هم کادر عزیز پزشکی و پرستاری ما و هم آحاد مردم عزیز ما از نیروهای مختلف، بسیجیان عزیز، نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و تک تک آحاد مردم که واقعا وارد این عرصه شدن و انصافا از جان خودشون مایه گذاشتن. خب اینا همش نکاتی است که نشون میده که همیاری در بزنگاه‌ها و در شرایط سخت و حساس جزو ویژگی‌ها و مؤلفه‌های برجسته فرهنگ عمومی ماست.
بله. خودتون هم پزشک بودین آقای مولی‌زاده، درست میگم؟
بله.
میگم خود شما هم پزشک بودین دیگه.
من بله، من رشتم پزشکیه. بله.
تو ذهنم هست.
و خدمتتون عرض کنم که خب یکی از برنامه‌های ما این هست که ما انشالله بتونیم در جهت اینکه این فرهنگ در کشور ما بیشتر تقویت بشه، بیشتر به یاری اقشاری که خب از حیث مالی در شرایط مناسبی نیستن، بیشتر به یاری اونها بشتابیم. لذا سندی هم در این خصوص تدوین شد. عرض کردم این فرهنگ در جامعه ما ریشه داره. الان بسیاری از افراد هستن که به صورت ناشناس میرن به محلات پایین شهر و آذوقه میبرن و لباس میبرن، کمک میکنن، نوشت افزار میبرن و بدون اینکه شناخته بشن، علاقه هم به اینکه اسم اونها مطرح بشه ندارن واقعا.
بله.
ما از سازمانهای مردم نهاد دعوت کردیم آمدن، از دستگاه‌های مرتبط دعوت کردیم و یک سندی هم در این خصوص تدوین شد. این یک کار بود. کار دوم در ارتباط با بحث ترویج فرهنگ ورزش همگانی هست که این بسیار مهمه. در کنار ورزش قهرمانی ما نیازمند به این هستیم که ورزش همگانی رو در جامعهمون ترویج بکنیم و خب این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. وقتی یه جامعه سالم باشه، سلامت رو هم ما، من همین جای پرانتزی باز بکنم چون ما فرهنگ سلامت رو هم روش کار کردیم، سلامت رو در چهار بخش تعریف کردیم: سلامت جسمانی، سلامت روحی و روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی. خب اگر ورزش همگانی رو ما در کشورمون به عنوان یک فرهنگ بتونیم به هر حال در بیاریم و نهادینه بشه در کشور، خیلی کمک میکنه به بحث پیشگیری.
خیلی این خیلی مهمه آقای موالی‌زاده و من همیشه یکی از انتقادهای خیلی جدیم به دولت نهم، دهم و بعد هم یازدهم و دوازدهم این بود، به ویژه خاصه یازدهم و دوازدهم که اگر رفتن به سراغ اصلاح نظام درمان کشور هیچ نگاهی به پیشگیری نکردن، هیچ نگاهی به مقوله در واقع خدمت شما عرض بکنم که ورزش به عنوان یک عامل پیشگیرانه نکردن و این نگاه واقعا خب فقط معطوف شد به درمان و ضربه زد به ما. امیدوارم که این نگاهی که شما در شورای فرهنگ عمومی ایجاد کردید خیلی جدی دنبال بشه و سال 1399 به سرانجام برسه. ممنونم ازتون آقای دکتر سید محمد رضا موالی‌زاده.
بله خواهش میکنم. حالا برنامه‌های دیگه بوده از جمله بحث ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست. بله. و برنامه‌های دیگه که دیگه فرصت پرداختن
انشاءالله توی فرصت دیگه خیلی مفصل با شما بهشون خواهیم پرداخت.
ممنونم. من برای شما، برای همه شنوندگان عزیز و همه هممیهنان عزیز سالی توام با سعادت و سلامت و موفقیت روزافزون از خداوند متعال مسئلت میکنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای موالی‌زاده عزیز. با شما خدا حافظ میکنم.
خدا حفظتون کنه. قربان شما. ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما.
خب آقای برآبادی، اگر قرار باشه شما یه چیزی از سبزوار بردارین برای خودتون، من فقط بگم که شما مردم ایران دارین برنامه 100 سال به هزین سالها رو گوش میکنید از رادیو گفتگو و آقای محمود برآبادی، سرکار خانم سودابه امینی و جناب محمد رضا یوسفی مهمانان ارجمند من هستند از نویسندگان محترم ادبیات کودک و نوجوان در استودیوی امروز که کنار ما هستند توی این دقیقه های پایانی برنامه.
من بیحقی رو، ابوالفضل بیحقی رو انتخاب کردم به دلیل اینکه فردی بود که در قرن پنجم هجری تاریخ رو در واقع به گونه ای نوشت که هنوزم که هنوزه به لحاظ تاریخی ارزش داره،
به لحاظ ادبی ارزش داره،
به لحاظ ادبی ارزش داره و به لحاظ انسانی، یعنی یک فردی بود که علارغم اینکه در یک در واقع نظام سلطنت غزنویان زندگی میکرد اما پاشو روی حق نگذاشت و انصاف رو در همه دیدگاه‌هایی که در تاریخ در واقع روایت کرده رعایت کرد.
میخوام به این نکته اشاره بکنم که اعتراف بکنم سال اولی که ما رفتیم دانشگاه و تاریخ بیهقی به همون دادن، به واسطه استاد محترمی که به ما تاریخ بیهقی میگفتن فراری شدن هم از تاریخ بیهقی و انقدر بد درس دادن، خیلی شفافم میگم، انقدر بد گفتن تاریخ بیهقی رو و انقدر سختش کردن و انقدر کلاسشون متاسفانه کلاس غیر جذابی بود که واقعا خود من تو دو سال نرفتم سراغ تاریخ بیهقی. بعد از دو سال دوباره کتاب رو برداشتم، شروع کردم به خوندن، فکر کنم 7-8 صفحه اول رو شروع کردم، سر بلند کردم دیدم دیگه کتاب رو تموم کردم و منظورم این نیست که مداوم خونده باشمش، ولی میخوام بگم انقدر جذاب بود و انقدر شیرین و دلپذیر بود که به راحتی نمیشد ازش دل کند و کلن یک روایت خیلی دست اول، خیلی
دقیق
و خیلی منصفانه، از
خیلی داستانی، یعنی
کاملا
توصیفی.
بله، یک روایت واقعا بی نظیریه. چرا ابوالفضل بیهقی؟ چرا مثلا سربداران نه؟
خب به دلیل این که به ادبیات و به تاریخ نزدیکتر این شخصیت،
برمیگرده به این که خودتون قصه گو هستید
و بله و هم علاقمندم به نوع نگاهی که این مرد بزرگ به تاریخ دوره خودش داشته. این که گفتید یک کمی سخته، این درسته، علتش هم اینه که واژه‌های بسیار زیادی آورده که اون واژه‌ها الان کارکر دیگه نداره. وقتی مثلا سپاه سلطان مسعود غزنوی رو توصیف میکنه و از سر تا پای لباس‌های اینا، از زره و خود و جوشن و کتاره و اینا همه رو با جزئیات میگه، وقتی که در واقع تاجگذاری سلطان مسعود رو میگه و با اون جزئیات همه افرادی که در صحن هستن و توصیف میکنه، خب کمی واژه های اون زمان دیگه الان کارکرد خودش از دست داده.
فکر کردین به این که تاریخ به حقیقی رو ساده نویسیش بکنین برای کودکان و نوجوانان؟
این کار شده البته، یعنی
یکی دو تا نسخه من دیدم.
بله شده و به نظرم کار سختیه. دلیلش هم اینی که خب ارزش در واقع این متن‌ها به داستانش نیست، ارزشش به نوع نگاهشه، به روابطی است که کشف میکنه تاریخ نویس از بین این افرادی که در تاریخ وجود دارن. اون مناسبات رو خوب درآورده، جایگاه ها رو خوب توصیف کرده، ارزشش فقط به یک ماجرا نیست. بنابراین اگر اونو ازش حذف کنی اون ماجرا چیز دندانگیری نخواهد بود. بله. خیلی ما میتونیم مثلا به کتابهای دیگه، به ادبی کتابهای کلاسیک دیگه مراجعه کنیم که اونها از لحاظ جنبه داستانی قوی ترن، ولی هیچ کدوم اونها جایگاه تاریخی که این کتاب داره رو نمیگیرن.
خانم امینی، اگر قرار باشه شما از کودکیتون یه چیزی رو بردارین برای خودتون، اون چیز چه خواهد بود؟
خب به هر حال امیر کبیر، اگر من بخوام انتخابی مشابه داشته باشم، مشابه آقای یوسفی و آقای برآبادی، امیر کبیر رو از استان مرکزی انتخاب می‌کنم.
رفتین هزاوه؟
نه.
خونه پدری امیرکبیر هنوز هست؟
نه خب ببینید، نرسیده به شه سواران امیرکبیر در واقع وقتی شما وارد میشین میگن که اونجا اصلا تابلو زدن که به شهر امیرکبیر خوش آمدید.
نه اون که یک شهر جدیده.
بله.
اونجاها شما اگر به سمت تفرش و آشتیان و فرمهین و فراهان بله. حرکت بکنید.
بله. خب ببینین روستای... اگر ما بخوایم آره. در واقع اونجوری انتخاب داشته باشیم که خب
نه میخوام بگم خونه پدری امیرکبیر
بله.
جناب امیرکبیر همچنان
بله.
سرپاس توی
بله.
حزاوه
بله.
و همچنان آمد و رفت داره
بله.
همچنان در واقع یکی از جاذبه های اونجاست
بله.
و فقط کوتاه بهمون بگین چرا امیرکبیر؟
خب برای اینکه به شدت ایران بهش نیازمنده و
تکرارش
بله.
خیلی ممنونم ازتون. خیلی متشکرم جناب محمود برآبادی. خیلی ممنونم خانم سودا بهمنی. خیلی متشکرم آقای محمد رضا یوسفی و خیلی متشکرم سعید بابایی. ممنونم، امیدوارم که اذیتتون نکرده باشیم خیلی توی این برنامه. گپی خوب به یاد ماندنی و قطعا شیرین برای من بود. متشکرم از همه شما شنوندگان محترمی که شنیدید امروز ما رو. خداحافظ.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، شنونده عصرتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. شنیدید برنامه 100 سال به از این سالها با موضوع مجله عصرگاهی تفریحی و نوروزی سال 99، ویژه روز جهانی کتاب کودک، امیدوار هست مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما گرامیان هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همینه که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر سرتیپ دوم پزشک بهزاد مؤذنی، رئیس اداره بهداشت امداد و درمان نیروی زمینی محوری ارتش. امیر، خدمتون سلام عرض میکنم. این ایامو به شما تبریک میگم، عیاد شعبانی و ایام فرخنده نوروز سال 1399 در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از اینکه در این روزها بسیاری از خبرها رو ما هر روز از خدمت حضرت عالی دریافت کردیم. بفرمایید از اقدامات عملی نیروهای ارتش در زمینه دوری از ابتلا به ویروس کرونا. خوشبختانه ما شاهد رعایت اصول بهداشتی و ایمنی و توجه به توصیه های عمومی برای حضور نیافتن در اماکن عمومی و پارک ها و به خصوص در روز 13 فروردین بودیم. بفرمایید که چه اقدامات دیگری حضرت عالی و عزیزان انجام میدید.
سلام عرض دارم خدمت شما جناب جلالی و شنوندگان عزیز، هموطنان عزیزم، به خصوص شنوندگان رادیو گفتگو. خب همینطور که حضرت عالی فرمودید، خدا رو شاکریم که بالاخره با توصیه های همه همکاران، متخصصین و مسئولین دیروز مردم توصیه ما رو قبول کردن و روز طبیعت رو در منزل بودن. این واقعا یک پیامد خیلی خوبی خواهد داشت که بالاخره مردم شریف ایران نشون دادن که با فرهنگ بالا و درک متقابل از مشکلاتی که در کشور هست، روز طبیعت رو موکول کردن انشاءالله به یک روز بعد از پایان کرونا. در ادامه اقداماتی که ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح به خصوص نیروی زمینی داره انجام میده که من بارها در برنامه مختلف گفتم، خوشبختانه اقدامات ما همچنان ادامه داره و تا پایان قطعی بیماری کرونا تمام خدمات رو که ارائه میدیم روز به روز افزایش خواهیم داد و بنا به نیاز ستاد مبارزه ملی با بیماری کرونا در خدمت هموطنان هستیم. در گزارشات قبلی من عرض کردم که ما در چند هدف رو دنبال میکردیم برای مبارزه با بیماری کرونا. تعداد ایستگاه های سیاج رو که ما در کل کشور ایجاد کردیم بالغ بر 230 ایستگاه سیار هست که پربارگری انجام میشه، افرادی که علائم داشته باشن ارجاع داده میشن به مراکز و جداسازی انجام میگیره که این اقدام خب در کنار سایر نیروهای که این کار رو انجام میدن مثل هلال احمر، همکاران ما در سایر قسمت‌های نیروی مسلح و نیروهای بسیج بسیار بسیار مؤثر بوده برای این قضیه. تعداد افرادی رو که ما تا روز 11 غربالگری کردیم تو همین مراکز غربالگریمون بالغ بر 58,000 نفر، نزدیک 59,000 نفر بوده. تعداد ایستگاه‌های ایجاد شده در مدخل ورودی شهرها 47 تا ورودی شهر رو ما داریم ایستگاه ایجاد کردیم که داریم هموطنان عزیز رو پایش انجام میدیم که بالغ بر 52,000 خودرو از این مبادی عبور کردن و پایش شدن که افراد که در این خودروها بودن بالغ بر 96,000 نفر بوده که این آمارها همه نشون میده که بالاخره ما در جداسازی و اینکه انتقال زنجیره انتقال این بیماری رو قطع کنیم تلاش همکارانم خیلی مفید بوده. همینجور که مستحضرید ما اعلام کردیم که خودمون داریم ماسک و مواد ضد عفونی تولید میکنیم. تا روز 11 ما 21,000 ماسک تولید کردیم. خدمت شما که عرض کنم نزدیک 54,000 لیتر مواد ضد عفونی توزیع شده از تولیدات خودمون به آحاد مردم. همینجور که مستحضرید نقاهتگاه های زیادی رو ما احداث کردیم که بالغ بر 119 نقاهتگاه هست که تعدادش در پادگان ها و تعداد زیادیش هم در شهرهای مورد نیاز دارن خدمات رسانی انجام میدن.
خوشبختانه با توجه به اینکه در چند روز گذشته تعداد بیماران مقداری کمتر شده، همکاران ما هم تونستن یه مقداری فراغ خاطر داشته باشن و یه مقداری هم استراحت کنن و آماده بشن اگر خدای نکرده پیک جدیدی اتفاق افتاد باز خدمات رسانیشون رو با قوت ادامه بدن. در همین راستا باز ما 51 شهر رو داریم ضد عفونی مرتب انجام میدیم که اینم باز خیلی تأثیر داره. بیمارستان هامون هم که بیمارستان ثابت هم که مستظر هستیم، 24 بیمارستان ثابت که ما داریم کماکان دارن خدمات رو ارائه میدن. حتی گفتم یه مقدار آمار پایین تر اومده خوشبختانه و اگر هموطنان عزیز انشالله به توصیه ما عمل کنن و قرنطینه خانگی رو ادامه بدن، حتما مدت زمان درگیری این بیماری در کشورمون کوتاه‌تر خواهد شد. اون نقاهتگاه 2000 تخت خوابی که در تهران احداث کردیم ظرف 48 ساعت، خب میدونید هم انعکاس خیلی خوبی در سطح کشور و کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی داشت. دیشب کشور ایتالیا و انگلیس کمک خواستن از نیروی مسلحشون از ارتششون که مثل ایران نقاهتگاه های 2000 تخت خوابی و 4000 تخت خوابی احداث کنن، که خب این یک الگوی خیلی خوب بود که واقعا اونها هم این کار رو انجام بدن با توجه به مشکلاتی که در ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی برای درمان دارن. فکر میکنم اقدامی رو که ما انجام دادیم یک الگو بشه برای کشور دیگه که از نیروهای مسلحشون که معمولا در اون کشورها ارتش هست استفاده کنن. که اینم باز برای کشور عزیزمون یک افتخار هست که میتونه در پیشگیری این بیماری خط و مش رو حتی به کشور دیگه هم بده.
امیر مؤذنی عذرخواهی میکنم، ما نیاز به یک توجه جدی به این موضوع داریم و اما گروهی هم هستن که مجبورن خارج از محیط منازل خودشون باشن برای کار و برای بسیاری ضروریات. بفرمایید چه اقداماتی در این زمینه صورت میگیری که این عزیزان هم که مجبور هستن خارج از خونه باشن انشاءالله مبتلا نشن و بتونیم این زنجیره شیوع و انتقال رو در واقع قطع کنیم؟
بله، کاملا بدیهیه. یک عده از کارمندان دولت، یک عده از عمده کارکنان درمانی بهداشتی، مسئولین موظفن که سرکار خودشون حاضر باشن، مثل همرزوان عزیز من که الان در مرزها مرزبانی انجام میدن، فرق نمی کنه دریایی، هوایی، زمینی، فدافند. اینها طبق دستورالعمل‌های که صادر میشه که مهمترینش همون فاصله اجتماعی، یعنی در محیط‌های کار اول از تجمع کاملا باید پرهیز بشه. اگر مجبور هستن جلسات رو انجام بدن، حتی المقدور جلسات به صورت ویدیو کنفرانس باشه، زیر سقف سالن‌ها و سالن‌های کنفرانس حتی المقدور تجمع نداشته باشن. اگر مجبور شدن حداقل فاصله 1 تا 1.5 متری رو رعایت کنن، حتما در جلسات ماسک بزنن، محیط ها رو مرتب ضد عفونی کنن و بهداشت فردی که واقعا مرتب داره توصیه میشه اینکه ما دستمون رو به هیچ عنوان به سمت صورتمون نبریم، چون دست بالاخره درست ضد عفونی میکنن ولی بالاخره تو یه لحظه ممکنه به یک جسم آلوده ای برخورد
کنه. فکر کنم مهمترین توصیه همین هست.
بله بله. اینکه حالا ببینید ما فلسفه ماسک زدن رو شاید واقعا بعضی از ماسک های ساده هم که افراد میزنن درست جلوگیری از ویروس نمیکنه، ولی چون قسمت زیادی از صورت رو میپوشونه، خود این عادت دست زدن به صورت رو هم یه مقداری محدود میکنه و واقعا تاثیر داره. یعنی اینکه حالا میگم ما از علمی